چهاره است در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. چهارمین روز از مهر ماه است. درود و سلام گرم ما را در این بعد از ظهر پاییزی پذیرا باشید. من پروانه وحیدمنش به همراه همکارانم در رادیو فردا همراه شما هستیم در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما پیش از هر چیز همراه هستیم با جمشید زند و آخرین اخبار ایران و جهان.
با سلام. سخنگوی وزارت بهداشت روز پنجشنبه گفت بیش از 4600 نفر دیگر در 24 ساعت گذشته به کووید 19 مبتلا شدند. سیمون لاری همچنین با اعمال اعلام آمار روزانه درباره میزان مرگ و میر در 24 ساعت اخیر گفت:
طی 24 ساعت گذشته 256 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید از دست دادیم. با احتساب این مجموع جانباختگان تا به امروز 29605 نفر احتساب میشن.
این آمار در حال اعلام میشود که روز چهارشنبه ایرج حریچی معاون وزیر بهداشت گفته بود آمار واقعی در زمینه کرونا حدود دو برابر آمار رسمی است. مقامات وزارت بهداشت و کمیته مقابله با کرونا نیز درباره پر شدن تخت‌های بیمارستان‌ها و ابتلای صدها تن از کادر پزشکی به ویروس کرونا هشدار دادند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در گزارش جدید خود نسبت به وضعیت کلی حقوق بشر در ایران از جمله آنچه سرکوب خشن اعتراضات آبان ماه گذشته خوانده ابراز نگرانی جدی کرده است. در گزارش آقای گوترش آمده وضعیت کلی حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به دلیل نقض مکرر و فاحش حقوق بشر همچنان مایه نگرانی جدی است. به نوشته دبیرکل سازمان ملل، آمار کاربرد مجازات مرگ از جمله برای مجرمان زیر 18 سال همچنان بالاست و نیز علیه افرادی که دیدگاه‌های مخالف یا انتقادی دارند، از جمله مدافعان و وکلای حقوق بشر و روزنامه‌نگاران از اتهامات مرتبط با امنیت ملی و زندان‌های طولانی مدت استفاده می‌شود. در این گزارش به مقام‌های ایران توصیه شده همه تبعیض‌های جنسیتی علیه زنان را متوقف کرده و کسانی را که به دلیل عقایدشان زندانی هستند فوراً و بدون قید و شرط آغاز کنند. رسانه‌های ایران می‌گویند علیرضا حیدرآبادی پور مدیر عامل سابق بانک سرمایه که هنگام تحقیقات پیرامون پرونده فساد مدیران این بانک از کشور گریخته بود توسط پلیس بین‌الملل به ایران بازگردانده شده است. خبرگزاری صدا و سیما روز چهارشنبه گزارش داد که آقای حیدرآبادی پور بر اساس وضعیت قرمز اعلام شده از سوی بازپرس پرونده و با هماهنگی اینترپل در اسپانیا شناسایی، دستگیر و با تشریفات قانونی به ایران مستعرض شده است. علیرضا حیدرآبادی پور با دو اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق خیانت در امانت و تحصیل مال نامشروع غیاباً به 12 سال حبس محکوم شده است. خبر بازداشت وی در اسپانیا نخستین بار در خرداد سال گذشته توسط نماینده دادستان تهران منتشر شد، اما استرداد او به کشور بیش از 1 سال طول کشید. رسانه‌های ایران تأکید کردند که این اولین بار است که یک مجرم اقتصادی از اروپا به کشور بازگردانده می شود. خبرگزاری ایستان در یک گزارش میدانی در روز پنجشنبه از افزایش قیمت مرغ خبر داده و می‌نویسد در این روند تصاعدی قیمت مرغ به کیلوی 26 هزار تومان رسیده است. رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی اواسط مهر ماه افزایش قیمت کنجاله سویایی را دلیل افزایش قیمت مرغ اعلام کرده بود. با اینکه محمد یوسفی از فروش مرغ با نرخ حدود 19 هزار تومان برای هر کیلو در آن تاریخ خبر داده بود، اما بسیاری از خرده فروشان هر کیلو مرغ را با قیمت 21 تا 22 هزار تومان به فروش می‌رساندند. مرغداران و تولید کنندگان افزایش قیمت مرغ در ماه‌های گذشته را به دلیل کمبود نهادهای دام و طیور با قیمت‌های مصوب، افزایش قیمت نهادها در بازار آزاد و به طور کل افزایش هزینه‌های تولید عنوان می‌کنند. و اتحادیه اروپا روز پنجشنبه از تصمیم خود برای توقیف اموال و ممنوعیت سفر 6 مقام ارشد روس در واکنش به مسمومیت شدید الکسی ناوالنی از مخالفان حکومت ولادیمیر پوتین خبر داد. همچنین یک نهاد تولید کننده سم نوویچک در فهرست تحریم قرار گرفته است. پیشتر مسکو هشدار داده بود در صورت اعمال این تحریم ها روسیه دست به اقدام متقابل خواهد زد. الکسی ناوالنی حدود 2 ماه پیش در مسیر پرواز از سیبری به مسکو بود که حالش دگرگون شد و این امر هواپیما را مجبور به فرود اضطراری کرد. پس از چند روز بستری شدن در روسیه، آقای ناوالنی به آلمان منتقل شد و در آنجا آزمایشا از مسمومیت او خبر داد.
سپاس جمشید زند با ما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. ستاد ملی مقابله با کرونا میگوید دیگر تخت خالی بیمارستانی نداریم. آیا باید منتظر یک فاجعه انسانی در ایران باشیم؟ وزرای خارجه عربستان و آمریکا بار دیگر نسبت به تهدیدات ایران برای منطقه هشدار دادند. و نگاهی خواهیم داشت به استعفای رئیس جمهور قرقیزستان. همه اینها و بیش از اینها در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. با افزایش تعداد مبتلایان به کرونا در کشور، به ویژه در تهران به عنوان پایتخت، ممنوعیت رفت و آمد 3 روزه در 5 شهر تهران، کرج، اصفهان، مشهد و ارومیه از ساعت 12 شب چهارشنبه آغاز شده است. کیانوش فرید که اخبار مربوط به کرونا رو بررسی میکنه با ماست. کیانوش، چه خبر از وضعیت کرونا در این روزها در ایران؟
سلام به تو پروانه و همه ی همراهان همیشگی رادیو فردا. خب همونطور که در خبرها شنیدین، تو هم بهش اشاره کردی، وضعیت وخیمه. شمار قربانیان کرونا در ایران الان برای چندمین روز پیاپی داره رکورد میزنه. آمار کرونا در روز گذشته در همه بخش‌ها یک جهش واقعا قابله چشمگیری رو به نوعی تجربه کرده که ازش حتی به عنوان چهارشنبه سیاه نام بردن. 279 نفر جان خودشون رو از دست دادن. امروز خانم لاری اعلام کرد که بیش از 250 نفر جان خودشون رو از دست دادن و البته به همین دلیل هم در واقع همینطور شرایط داره وخیم و وخیم‌تر میشه. به همین دلیل سعید نمکی وزیر بهداشت اعلام کرد که با موافقت حسن روحانی از دیشب ساعت 12 شب بنابراین شد که رفت آمدها در 5 شهر بزرگ تهران، کرج، مشهد، اصفهان و ارومیه به مدت 3 روز در واقع ممنوع بشه. آقای زالی امروز صحبت کرده، فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلان شهر تهران، میگه با بیان این که در تعطیلات پیش رو سفرهای غیر ضروری به ویژه توسط خودروهای غیر بومی در واقع در ورود خروج تهران کنترل میشه، از مردم میخواد که به این سفرها نرن و توصیه و مدام تاکید میکنه که یک ارتباط کاملا جدی وجود داره بین این سفرها و میزان ابتلا و میگه اگه ما بتونیم این محدودیت ها رو رعایت کنیم بسیار میتونه کارگشا باشه و از بار بیماری کرونا در این روزهای آتی کم بکنه. اما پروانه، چیزی که در واقع الان گزارش میشه و ما هم داریم میبینیم اینه که تحقیقات میدانی و پژوهشی داره نشون میده که ترافیک سنگینی از انبوه مسافرانی که دارن از تهران به سمت مازندران به سمت شمال ایران میرن و ایسنا میگه ویدیوهایی که گرفته شده از دیشب بوده و همینطور از روز پنجشنبه. حتی گفته میشه که تعدادی در واقع از افراد بعد از اینکه این خبر منتشر شده از ساعت 12 شب انگار که حالت فراری به خودشون پیدا کردن، سریع خارج شدن از مثلا شهر و یه تعدادی هم به شهری که میخواستن برگشتن. این رفت آمدها از دیشب ترافیک بالا رفته و با همه اینها الان نکته قابل تأمل اینه که چرا در واقع سفر به استانهای شمالی محدود نشده، مازندران و گیلان که در واقع الان مقصد مسافره هاست. در پیچ اول و دوم کرونا در واقع تمام سیستم درمانیشون زیر فشار بود، حالت فروپاشی پیدا کرده بود، اما الان هیچ محدودیتی در واقع برای این شهرها به وجود نیاوردن. در نتیجه در مطابق این گزارش هایی که میاد الان احتمال این میره که بعد از این باید منتظر وخیم شدن اوضاع در مازندران و گیلان باشیم.
کیانوش، وضعیت بیمارستان ها گفته میشه که بسیار مبهم هستش. خیلی از بیمارستان ها گفته میشه تخت هاشون پر شده. امروز اعلام شد که تخت های بیمارستانی در تهران دیگه جای خالی ندارن. در مورد وضعیت بیمارستان ها بگوین که چه اتفاقی داره میفته در وضعیت درمان کشور.
خب پروانه، هم که تو میدونی و همه شنونده ها، الان ماها پزشکا دارن هشدار میدن، از شهریور ما هشدار دادن برای مراسم عزاداری ماه محرم، برای مسافرت ها، برای بازگشایی زود هنگام مدارس، دانشگاه ها، همه و همه گفته بودن. حالا ظاهرا همون پیش بینیشون در واقع تحقق پیدا کرده و شرایط وخیم شده. حالا تمام گزارش هایی که از روزنامه ها میاد، روزنامه همشهری، روزنامه صبح امروز، اینا که گزارش های میدانی منتشر میکنن، میگن شرایط اینقدر وخیمه و دردناکه. بیماران برخی با دستگاه، برخی بدون دستگاه، تعدادی از اونها تو راهروها منتظرن، تعدادی پشت در واقع در بیمارستان، حتی بدون اینکه بتونن وارد بیمارستان بشن جان خودشون رو از دست میدن. و در واقع تمام بیماران و از نوعی به نوعی کادر درمانی، هر دو در حالت استیصال به سر میبرن. امروز مسعود مردانی، عضو ستاد مقابله با کرونا در ایران، هشدار داده که با انبوه بیماران در واقع این تهران و ایران مواجهه، در شرایطی که تخت بیمارستانی وجود نداره و در واقع با حالت التماس به مردم میگه در خونه بمونید تا اوضاع کمی بهتر بشه. محمد طالب‌پور رئیس بیمارستان سوینا میگه اگر وضع اینطوری پیش بره، روزانه ما 600 الی 700 نفر رو در واقع از دست میدیم. از اون ور حسین بدخشان، افراد زیادی واقعا در بیمارستان ها دارن تأکید میکنن به اینکه چقدر از همکارانشون در واقع بخش در واقع پزشکی دچار درگیر کرونا شدن. میگن 30 نفر مثلا پیش میاد از یک همکار یک بیمارستان، در واقع اینها خودشون کرونا گرفتن، مجبور شدن قرنطینه بشن. در نتیجه به طور مداوم خستگی مفرد وجود داره، یعنی هم کمبود تخت هست، حالت وضعیت جنگی بیمارستانه و شرایط در واقع در بیمارستان ها، میگن جمله آخر این که خودشون توصیف میکنن شرایط جنگی.
سپاس از کیانوش فرید که ما رو با آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران همراهی کرد. اما با افزایش شدید میزان ابتلا و مرگ و میر، وزیر بهداشت همونطور که در گزارش هم شنیدیم اعلام کرده که عبور و مرور در 5 کلان شهر در 3 روز پیش رو ممنوع خواهد بود. آمار به شدت بالا رفته و از جمعه سیاه پیش رو خبر میدن. سروش مظفر مقدم، روزنامه‌نگار ساکن ایران، در مورد امکان نظارت حاکمیت بر ترددها در کلان شهر کشور توضیح میده که با هم میشنویم.
کار بسیار دشواری است واقعا. این نظارت نیاز داره به هماهنگی بین نیروهای انتظامی، ضابطین شهری و اساسا یک پروسه خیلی منسجم و دقیقی باید باشه که هم جلوی سفرها از شهرهای دیگر به این شهرهای ممنوع گرفته بشه و همین که از سفرهای ساکنین این شهرها به نقاط دیگه جلوگیری بشه. کار آسانی نیست در واقع و سابقه چندانی هم نداره. من خاطرم هست در ابتدای شیوع کرونا، یعنی از اسفند تا فروردین و اردیبهشت، یعنی در ظرف 3 ماه ابتدای شیوع، یک همچین برنامه‌هایی تا حدودی طراحی شده بود و برای اینکه این چقدر بتونه موفق باشه یا نه، این دقیقاً بستگی داره به اون عزم و اراده‌ای که پشت این قضیه هست. قطعاً کار خیلی دشواری هستش و یک اطلاع رسانی دقیق‌تری وجود داشته باشه در این زمینه که بشود جلوی این سفرها رو گرفت و کنترل کرد. منتهی مراتب این را باید عرض بکنم که این 3 روز من فکر نمی‌کنم که درمان قطعی برای این ماجرا باشه.
چقدر اجرای پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در حال حاضر در کشور رعایت میشه و اصولاً چقدر مردم باور دارن که کرونا خطری جدی است و جان اونها رو تهدید میکنه؟
امروز حداقل در این چند ماه گذشته از ماسک دارن استفاده میکنن در مکانهای عمومی، در مغازه‌ها، در خیابان‌ها و غیره. منتها از رعایت اون پروتکل‌ها و استانداردهای بهداشتی که یکی از مهمترین اونها حفظ فاصله گذاری اجتماعی هست، این رو ما میبینیم خبری نیست ازش و در بسیاری از اماکن عمومی، حالا از اماکن اداری و دانشگاه و مدارس گرفته تا تجمعات و گردهمایی هایی که بعضن پیش میاد که نباید هم البته پیش بیاد، ما این رو میبینیم که فاصله گذاری اجتماعی رعایت نمیشه، گاهی اوقات ازدحام میشه و در این مکان کوچیک تعداد زیادی آدم هستن که اینها خیلی نزدیک به هم ایستادن و این مسئله باعث شیوع بیشتر بیماری کرونا شده تا حالا. برای عده‌ای از مردم هم قضیه به این شکل جا افتاده، حالا که 6 ماه گذشته از شیوع بیماری کرونا که ما موج اول و دومش هم شیوع به اصطلاح شاهد بودیم، این قضیه عادی سازی شده و طبیعی سازی شده، یعنی همه چیز هم از کسب و کارها گرفته تا عرضم بزرگتون کارمندان ادارات دولتی و دانشگاه و مدارس غیره مجددا برگشتن به همون روال به اصطلاح زندگیشون پیش از کرونا و بنابراین اون صعبیت و جدیت قضیه برای بسیاری از مردم ما، برای شهروندان ما از بین رفته. این یک بخشش وظیفه نهادهای دولتی هستش و نهادهای بهداشتی که مدام گوشزد بکنن به مردم، ولی من اینو میخوام در جنبندی بگم که این احساس خطر یک چیز عمومی و فراگیر نشده. عده‌ای هستن که با وسواس و دقت بیشتری دنبال میکنن و سعی میکنن رعایت کنن، یه عده هم که براشون قضیه عادی سازی شده در سطح جامعه حرکت میکنن، تردد میکنن و چندان هم جدی نمیگیرن.
با همه این توصیفات آیا باید منتظر یک فاجعه انسانی در ایران باشیم؟
من فکر میکنم ما در میانه یک فاجعه انسانی در حال حاضر هستیم. زمانی که آمارها از مرز 200 نفر 250 نفر عبور بکنه، آمار فوتی ها و قربانیان بیماری کرونا، خوب این به حال یک فاجعه انسانیه و ما شاهدش هستیم در حال حاضر. ولی نکته در اینجاست که چه میشه کرد برای کنترل و مهار. من فکر میکنم قانون منع تردد یا امثال اینها در این شرایط وخیم و بحرانی، عرضم بزرگ نکم، تقلیل دادن ماجراست. در ابتدای شیوع کرونا اگر شهرهای بزرگی که ویروس کرونا درش گسترش پیدا کرده بود، اینها برای مدت 1 ماه یا 2 ماه واقعا قرنطینه میشد و مقامات بهداشتی فکر میکردن برای کنترل جدی و گسترده بیماری کرونا، مثلا امز به نوعی رایگان کردن تست های تشخیص بیماری کرونا برای همه شهروندان از گروه های پرخطر گرفته تا جوانترها تا حتی کودکان و بعد عرضم بزرگتون که قرنطینه کردن شهرها، خب این اتفاق میتونست به این گستردگی نیفته. الان با 3 روز به نوعی برقراری قانون منع تردد، من فکر نمی کنم که اتفاقی بیفته و ما بتونیم کرونا رو کنترل بکنیم در کشور. این احتیاج به یک تمهیدات گسترده تری داره.
سروش مظفر مقدم در مورد وضعیت بحرانی کرونا در ایران گزارش میداد. اما اگر درباره این گزارش یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان به شماره 20420221122113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
هرچی علم پزشکی داد و فریاد زد آقا این ویروس خطرناکه، نباید اینو به شوخی گرفت. علمای عالم و آخوند و آیت الله و من گفت نه اینا همش حرفه، بچسبیم به خدا و پیغمبر، کی از امام رضا بهتر، کی از امام زمان بیشتر شفا بده. حالا برین شفا بگیرید. آدمای بزرگ سال ناعقل را بخرد یک کاری کردن که الان این ویروس بیرحم به جان بچه های بیگناه افتاده.
سؤالی دارم از آقای حریچی. همون اوائل که کرونا از چین به ایران صادر شد و در قم مشاهده شد، قم رو نذاشتم قرنطینه بشه، مقصر نیستم، مقصر اصلی حالا که نذاشتم قم قرنطینه بشه. اگر قم قرنطینه میشد شاید ما به این بلا دچار نمیشدیم. قضاوت میذاریم به عهده آقای حریچی.
خامنه ای گفته که حل مشکلات داخل خود ایرانه، به خارج ربطی نداره. راست میگه، حل مشکلات داخل ایرانه. وقتی جمهوری اسلامی نابود بشه باز بین بره، همه مشکلات حل میشه. درست گفته.
این آقای ما در اولین روز سال در یک سخنرانی سال را قابل جهش انتخاب کرد. چندین سال بود نامگذاری می کرد به جایی نمی رسید، ولی امسال این جهش را چه گفت، واقعا جهش به راه افتاد. هر روز جهشه، هر روز، هر ساعت جهشه در ایران. از چه بجم؟ از قیمت‌های خوراکی، از قیمت‌های وسایل آشپزخانه، از وسایل پرش، از وسایل برنج، از وسایل همه چی، دلار، یورو، پوند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یک شنبه آینده 27 مهر ماه بر مبنای قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد، تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران پس از حدود یک دهه رفع خواهد شد. اتفاقی که حسن روحانی رئیس جمهوری در میانه همه چالش‌های کرونایی و اقتصادی در ایران آن را خبری خوش توصیف کرده است. سود واقعی این رفع تحریم‌ها برای ایران چه خواهد بود؟ کدام کشورها آماده فروش سلاح و تجهیزات نظامی به ایران هستند؟ حسین آریان، کارشناس امور راهبردی، به پرسش‌های رادیو فردا در این زمینه پاسخ داده است.
فکر نمی‌کنم که واقعاً سودی داشته باشه. اگر منظور رئیس جمهور ایران صدور سلاح و تجهیزات باشه به دیگر کشورها، برای اینکه این محدودیت‌های بسیار زیادی از نظر سیاسی جلوی ایران هست، بگذاریم از اینکه ایران چه سلاح و تجهیزاتی رو میتونه صادر بکنه، به همین طور محدودیت‌های بسیار زیادی از نظر خرید تسلیحات برای ایران هست. از نظر سیاسی کشورهایی که میتونن سلاح و تجهیزات به ایران بدن، و مهمتر از همه وضعیت فلاکتبار اقتصادی در ایران. به طور کلی در یک نگاه کلی ما میدونیم که تکیه روی چین و واقعا روسیه است. در یک نگاه کلی آمریکا، کره جنوبی، مثلا ژاپن، کشورهای اروپایی، اینا کشورهایی نیستن که به هر حال بخوان اصلا به ایران سلاح و تجهیزات بفروشن، اصلا فکرش هم نباید کرد. بنابراین تمام توجه میمونه به چین و روسیه. حالا ایران جدا از مسائل اقتصادی چه نیازمندی هایی داره و میتونه چین و روسیه در اختیارش بذاره؟ روسیه مهمترین کشور هست که میتونه نیازمندی های ایران رو تامین بکنه در ارتباط مثلا با جنگنده ها و به طور کلی بازسازی نیروی هوایی ایران. برای نمونه میتونه مثلا سوخوی 30 به ایران بده، سوخوی بتا پیشرفته 35 به ایران بده، یا میگ 29 هلیکوپترهای مختلف، یا حتی برای نیازمندی های ایران در عرصه زمینی تانکای T-90. این یعنی کشور اصلی. در مورد چین، چین هم میتونه کمک هایی بکنه، ولی مثلا اگه بخوایم این مسئله رو عنوان بکنیم که ایران میخواد مثلا هواپیماهای جدید جنگنده از چین بخره، بعضی از اون موتورهای پیشرفته اون جنگنده های چینی هم روسی هست. بنابراین این باز هم برمیگرده به روسیه. اینها به هر حال نیازمندی های ایرانه، ولی کماکان محدودیت های اقتصادی است و محدودیت های سیاسی و فشارهای بین المللی که از سوی آمریکا اعمال میشه. در یک کلام تأثیر بسیار زیاد. برای اینکه برای نمونه خود روسیه دنبال یه نوع بازار سلاح و تجهیزات هست در خاورمیانه، به ویژه کشور دیگری مثل چین که روابط بسیار خوبی با عربستان داره از نظر اقتصادی، و همینطور داره بعضی از کمک‌های تسلیحاتی رو به عربستان میده در مورد تولید پهباد اینا. ولی یه نکته‌ای رو خیلی گذرا میگم که آقای روحانی در مورد صحبت میکنه، اون صادرات سلاح و تجهیزات. چه کشورهایی میخوان از ایران سلاح و تجهیزات بخرن؟ در گذشته ایران مثلا پهبادهای ابابیل و مهاجر رو داده به ونزوئلا، به سوریه میدونیم که خود سلاح و تجهیزات صادر کرده در گذشته، به سودان. ولی با همه این احوال ایران هنوز محدودیت‌های تنوع محصولات نظامی داره به محدودیت‌های سیاسی. بنابراین در این برهه زمانی با توجه به مسائلی که با آمریکاست، ما نمیتونیم زیاد روی صادرات سلاح و تجهیزات ایران صحبت بکنیم.
حسین آریان کارشناس امور راهبردی به پرسش‌های رادیو فردا در مورد رفع تحریم‌های تسلیحاتی ایران در روز یکشنبه پاسخ می‌داد.
چطوری به روی مردمتون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
در پی اعتراضات و تظاهرات علیه تقلب در انتخابات پارلمانی و فساد گسترده در کشور، رئیس جمهوری قرقیزستان سرانجام استعفا داد تا در تاریخ کشورش به عنوان رهبر خونریز شناخته نشود. مهراد میردامادی گزارش می‌دهد.
سورونبای جینبکوف رئیس جمهوری قرقیزستان از مقام خود استعفا داد. این تصمیم در پی تظاهرات و اعتراض‌های عمومی علیه نتایج انتخابات پارلمانی این کشور صورت گرفت. در این انتخابات اعلام شد که احزاب نزدیک به رئیس جمهوری و دولت وی پیروزی را به دست آوردند، موضوعی که مخالفان زیر بار آن نرفتند و پس از 11 روز اعتراض، درگیری و تظاهرات سورونبای جینبکوف را مجبور به استعفا کردند. رئیس جمهوری سابق قرقیزستان در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد اعلام کرد چون صلح و اتحاد در کشورش مهمتر از هر مقامی است، تصمیم به استعفا گرفته است. او گفت نمیخواهد به قدرت بچسبد، نمیخواهد که در تاریخ کشورش با عنوان رهبری شناخته شود که خونریز بوده و به روی هموطنانش آتش گشوده است. تصمیم رئیس جمهوری سابق قرقیزستان به استعفا یک روز پس از آن صورت میگیرد که صدر جباروف از سوی وی به عنوان نخست وزیر به پارلمان معرفی شد و مورد تایید قرار گرفت. اما با انتخاب نخست وزیر، به گفته سورونبای جینبکوف رئیس جمهور مستعفی، روحیه ستیزه‌جویی از بین نرفت و درخواست‌ها برای استعفای وی به قوت خود باقی ماند. صدر جباروف که حالا نخست وزیر قرقیزستان است، تا همین چند روز پیش یعنی 13 مهر ماه به جرم آدمربایی یک مقام رسمی در زندان بود. او 7 سال پیش به 11 سال و نیم زندان محکوم شد و پس از فرار از کشور فروردین ماه سال 1396 در مرز قزاقستان دستگیر و به پشت میله‌های زندان فرستاده شد. وی روز چهارشنبه پس از انتخاب به مقام نخست وزیری در پارلمان قرقیزستان گفت: بحران جاری کشور به خاطر نظامی است که بر پایه احزاب سیاسی بنیان شده. باید از طریق مذاکره بین قانونگذاران، کمیته انتخابات و مردم قانون جدید انتخابات تدوین شود. باید بحث کنیم و نتیجه بگیریم. صدر جباروف در سخنان خود بر نقش روسیه در کشورش هم مهر تایید زد. روسیه قرن هاست که شریک راهبردی ما بوده و قطعا در آینده شریک راهبردی ما باقی خواهد ماند. با استعفای روز پنجشنبه سورونبای جینبکوف، این سومین بار در 15 سال گذشته در قرقیزستان است که تظاهرات مردمی باعث سرنگونی رئیس جمهوری کشور در این جمهوری سابق اتحاد جماهیر شوروی می شود.
مرداد میردامادی گزارش می داد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.
اما در اینجا این مجله بعد از ظهر رادیو فردا هم به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید. روز خوش.